مستقیم راه حل خودکفایی در نهادهای دامی چیست. اگه دوستان بنده آماده هستن این برنامه رو خواهیم شنید تا دقایقی دیگر. شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. برنامه گفتگوی اقتصادی رو خواهید شنید. راه حل خودکفایی در نهادهای دامی چیست؟
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم، دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. به عنوان یک ایرانی که
گفتگوی اقتصادی
به نام خداوند بخشنده همیشه مهربان. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادیه و من محسن احمدی فرد حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. برنامه امروز گفتگوی اقتصادی تقدیم حضورتون میشه به تهیه کنندگی خانم دکتر مسموع اسماعیل نژاد، صدا بردار علی سعید قنبری، هماهنگی سکا خانم فاطمه ربانی و عوامل فنی رادیو گفتگو و خبرگزاری تسنیم، به خصوص سردبیر اقتصادی تسنیم جناب آقای حسن نیا. در برنامه امروز گفتگو اقتصادی قصد داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین به بررسی راه حل خودکفایی در نهادهای دامی بپردازیم و بدونیم که این راه حل چیست و بدونیم که آیا خودکفایی بهترین راه برای تأمین و کنترل قیمت‌های نهادهای دامی بعد از حذف ارز 4200 تومانی میتونه باشه یا خیر. با این مناسبت امروز به خبرگزاری تسنیم اومدیم تا به صورت زنده و مستقیم برنامه امروز رو از استودیو این خبرگزاری از شبکه اجتماعی خبرگزاری تسنیم تقدیم شما عزیزان بکنیم. همچنین به صورت زنده از شبکه رادیویی گفتگو و نرم افزار کاربردی ایران صدا میتونه شنونده برنامه امروز باشید. در برنامه امروز مهمانان عزیز داریم که خدمتتون معرفی میکنم. جناب آقای دکتر علیرضا آقاشاهی، مسئول بخش تحقیقات تغذیه دام و طیور مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، جناب آقای دکتر مهدی مسعودی، قائم مقام اتحادیه کارخانجات خوراک دام و طیور و حبزیان، و جناب آقای مهندس کوروش کاظمی راد، تولید کننده نمونه علوفه یا همون نهادهای دامی. 3035 شماره پیامک ماست و شماره تلفن های 2265-2285 و 2786-1035 در اختیار شما عزیزان هست. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون آگاه بکنید. همچنین نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست. شما میتونید با نصب این نرم افزار بر روی گوشی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه گفتگوی اقتصادی به صورت زنده باشید و اگر هم نتونستید به صورت زنده این برنامه رو بشنوید، میتونید بعداً در قسمت آرشیو این نرم افزار این برنامه رو در اختیار خودتون داشته باشید. تا ساعتی بعد از این برنامه فایل صوتی و متن مکتوب این برنامه هم بر روی وبسایت شبکه رادیویی گفتگو با آدرس radiogoftegu.ir در اختیار شما عزیزان خواهد بود.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارا رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها از کسانی که در بخش‌های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی‌ها، همه‌شون می‌بینیم چیزای مشترکی رو بیان می‌کنن، همونی که در دولت، همونی که در مجلس وقتی می‌خوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاه راهکارهای مشترکی رو، چیزای مشترکی رو برنامه‌ریزی، راهکارها معلومه. ما چی هم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیری است. اینو ما لازم داریم.
بله، همونطور که پیشتر خدمتتون عرض کردم، امروز میخوایم در برنامه گفتگوی اقتصادی در مورد خودکفایی در نهادهای دامی گفتگو بکنیم و راه حل این موضوع رو در واقع در بحث امروز مطرح بکنیم. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت مهمانان حاضر در استودیو، جناب آقای دکتر علیرضا آقاشاهی، مسئول بخش تحقیقات تغذیه دام و طیور مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور. سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
زنده باشید. بنده هم عرض ادب و سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیزی که صدای بنده رو میشنوند.
ممنون که با ما همراه هستید و سلام و خیر مقدم خدمت جناب آقای دکتر مهدی مسعودی، قائم مقام اتحادیه کارخانجات خوراک دام و طیور و آبزیان. حضرت عالی، هم خیلی خوش آمدید.
من هم به نوبه خودم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم و عزیزانی که ما رو تماشا میکنن.
ممنون که با ما همراه هستید و سلام و خیر مقدم خدمت جناب آقای مهندس کوروش کاظمی راد، تولید کننده نمونه نهادهای دامی. حضرت عالی، هم خیلی خوش آمدید.
ممنونم. بنده هم به نوبت خودم درود و عرض ادب دارم خدمت شما و همکاران عزیزتون، همچنین مهمانان عزیز برنامه.
ممنون که با ما همراه هستید. امیدوارم که با حضور شما بزرگواران بتونیم گفتگوی خوب و مفید رو تقدیم شنوندگان عزیز بکنیم. با اجازهتون با آقای دکتر آقاشاهی گفتگو امروز رو آغاز می‌کنیم. آقای دکتر آقاشاهی، ما در بحث نهادهای دامی با مشکلات خیلی زیادی روبرو هستیم و نتونستیم به اون خودکفایی نسبی دست پیدا بکنیم تو این حوزه. چرایی و حالا یک تشریح وضعیتی رو هم از زبان حضرت عالی در این حوزه شنوندیم.
قبل از هر چیز من یک مقدمه رو خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم. وضعیتی که در خصوص نهادها الان ما دوچارش هستیم، این یه مقدارش مثل هر پدیده دیگه‌ای ناشی از سیاست‌هایی هستش که در گذشته اتخاذ شده و به هر حال هر آنچه که بوده الان ما در وضعیت فعلی به اینجا رسیدیم. خب مسلم هستش که به هر حال این مشکل در یک مسیر پاسخ نخواهیم گرفت اگر دنبال راه حلش باشیم. به عبارت ما اگر بگیم فقط دنبال این هستیم که تأمین نهادها داشته باشیم، یا چه داخل و یا حتی واردات، مسلما موفق نخواهیم بود، بلکه باید اون سوی کفه ترازو، یعنی مصرف هم نهادها هم محصولاتی که ناشی از این نهادها هستن رو هم به یک تعدیلی برسونیم که بتونیم انشاءالله به خوداتکایی و نهایتا خودکفایی برسیم. اما یک خیلی مختصر در ارتباط بین که در چه وضعیتی هستیم از جهت نهادها. نهادها که در تولید محصولات دام و طیور استفاده میشه به دو دسته اصلی من میتونم تقسیم کنم. یکی غلات هستن که سردسته اینها همون جوز و ذرت سویا هست، و علوفها که یونجه، شبدر و در واقع همون قسمت مواد خشبی هست که توی دام ما استفاده میکنیم و طیور معدی از مصرف ندارن، که این حدوداً هر دوی این قسمت بین 75 تا 80 میلیون تن در سال برآورد میشه. این میزانی که نیاز هست برای تولید محصولات دام و طیور که ما در غلات حدوداً، یعنی از این میزان حدود 32% غله هستش و الباقیش حدوداً 68% هم اون علوفها و مواد خشبی هستش. ما توان کمی داریم در تولید غلات، به عبارت در تولید جو، ذرت و سویا، چرا که منابع آب و خاک ما محدود هست. ولی در تولید علوفها و مواد خشبی یک مقدار در تولید علوفه مرغوب کمبود داریم، اما وابستگی نداریم. بیشترین وابستگی ما تو هم قسمت اول هستش. این وضعی اگر بخوام حالا خیلی خلاصه ترم ذکر کنم، ما تو ذرت و کنجاله سویا بیش از 90% وابسته به واردات این نهادها از خارج از کشور هستیم، ولی در جو به دلیل توانی که در داخل داریم، توان تولیدی که در داخل داریم، حدودا 70% وابسته هستیم.
بله، ممنونم از شما جناب آقای دکتر مسعودی. شما در کارخانجات بیشتر خوراک واردات نواقع مصرف میکنید، درسته؟ چقدر وارداتی هست، چقدر تولیدات داخل هست؟
ببینید، من خدمت رو عرض کنم که ما عمده فعالیتی که در کارخانجات داریم تبدیل نهادها به خوراک فراوری شده هستش. حجم مورد نیازی که در حال حاضر کشور به اون نیاز داره، ما نزدیک 4.5 میلیون تن کنجاله سویا نیاز داریم، نزدیک 10 میلیون تن هم ذرت نیاز داریم که در کارخانجات رو اینو تبدیل کنیم به فراورده های برای مصرف دام و طیور. ولی همونطوری که آقای دکتر آقاشایی فرموندن، عمده مشکلی که وجود داره تو بخش طیوره، چون تو بخش دام ما میتوانیم از زایات هم استفاده بکنیم، میتونیم با اصلاح ژنتیکی به موقع سیلو کردن یک مسائل رو مطرح میشه در بخش دام که وابستگی ما به خارج از کشور خیلی کمه. ولی ما البته در بخش دام ما برای اسپرم، برای واکسن، برای خیلی چیزا به خارج از کشور وابسته هستیم. ولی در بحث طیور داستان بسیار متفاوته. 90-95% تولید طیور در کشور وابسته به خارج، یعنی یک جوری صنعت مونتاژه و ما خیلی کم در ایران، به عنوان مثال از 4.5 میلیون تن نیاز سویا ما فقط 150 هزار تن در کشور تولید میکنیم. سویا هم چیزی نیست که من به شما بگم ما بتونیم فردا اینو تولید بکنیم. در دنیا 5-6 کشور هستن که سویای دنیا رو تامین میکنن. بنابراین یک ماده حیاتی و مورد نیازی که در صنعت طیور به شدت مورد نیاز است، وارداتی است. من فکر میکنم ما نمیتونیم با در به خصوص در زمینه سویا در رابطه با خودکفایی صحبت کنیم، چون این وابستگی عمیق و شدیده و به هیچ عنوان قابل
حل نیست. چرا تکنولوژیش رو نداریم، دانشش رو نداریم،
تولیدش به صرفه نیستش، آببری بسیاری داره و اون اصلا برای کشور ما، نه در کشور ما، در خیلی از جای دنیا، حتی شما میبینید چین هم با اون عظمت باید سویا وارد بکنه. پس بنابراین ما اگر بخوایم راجع به خودکفایی صحبت کنیم، در خصوص سویا ما به هیچ عنوان نمیتونیم صحبت از خودکفایی کنیم.
چقدر نیاز داریم به سویا سالانه؟
4.5 میلیون تن.
4.5 میلیون تن.
البته ببینید، الان بحثای جایگزین سویا مثل کلزا، مثل باقلای مصری و غیره و زالک مطرح هستش که ما همیشه این رو مطرح کردیم که ما میتونیم از منابع جایگزین استفاده بکنیم، ولی درصد منابع جایگزین در خوراک طیور بسیار کمه، 10-15% بیشتر نیست. بنابراین ما اگر موفق بشیم که کل این 10-15% را جایگزین بکنیم در خوراک طیور خودمون، به اون بقیه نیازمند هستیم و وابسته هستیم. ولی ما چه توصیه میکنیم؟ توصیه ما این هستش که ما برای اینکه بتونیم در واقع یه مقداری هزینه های کشور رو کم بکنیم برای تولید پروتئین طیور، ما میتوانیم فراوری بکنیم، یعنی خود فراوری نهاده ها میتونه 10-15% کمک بکنه به اینکه ما عرض کمتری از مملکتمون خارج بکنیم. افزایش راندمان ما میتونیم داشته باشیم. یه موزلی هم که الان وجود داره و واقعیت گریبان کشور گرفته، به خاطر عرض ترجیحی که وجود داره، وارد کننده ها پول رو پرداخت میکنن ولی ذرت و سویای با کیفیت وارد کشور نمیکنن. این لطمه میزنه به صنعت طیور. شما وقتی رفتی پول نهاده رو دادی، باید نهاده خوب و با کیفیت وارد کشور بکنی، نه نهاده مشکل دار. الان شما داستان جو که میدونید تو این چه رو یکی دو روزه چه اتفاقی افتاده، داستان ذرتایی که در گمرک‌ها کپک زده، داستان سویایی که داره آتیش میگیره. بنابراین من فکر میکنم اگر ما به راحتی میتونیم با چند تا حرکت اصلاحی قسمت خیلی اعظمی از این پرت رو از بین ببریم در صنعت مقده، این دست خودمونه، این دیگه دست هیچ کس نیستش، ولی به شرط این که ما بتوانیم استفاده بهینه رو در کشور ترویج کنیم، در جایی که ارز ترجیحی برداشته بشه، قیمت‌ها حقیقی باشه، دیگه صرف نکنه. اگه اون مقدار رفت ذرت و سویا کپک زده رو خریداری نکنه، اون کارخونه خریداری نکنه، ولی الان چون ارز 4200 است، ما مجبور هستیم هر آنچه که ارائه میدن ما بگیریم مصرف بکنیم. خب این هم راندمان ما رو پایین میاره، هم کیفیت رو پایین میاره، هم به نوعی ما ارز آتیش زدیم. این یه داستان. داستان بعدی هم ببینید، ما
پس در واقع شما معتقدید که با حذف ارز ترجیحی شاید بتونیم کیفیت رو در محصولات وارداتی از این دست بالا ببریم و در واقع بهره‌وری بالاتری هم داشته باشه.
من 100% به شما این رو میگم که اگر ارز ارز ترجیحی حذف بشه، هم محصولات با کیفیت، چون خریداری نمیکنه کسی که محصولات با کیفیت نبینه، و همین که بهره‌وری به شدت افزایش پیدا میکنه.
و چقدر تاثیر میذاره بر قیمت کالا؟
ببینید ارز رو میفرمایید.
بله.
ببینید ما
چون به هر حال اینا باید با نرخ واقعی وارد
بله.
بشه دیگه.
ببینید من اینی که در هر حال اینی که ما اعلام کنیم که اگه ارز ترجیحی برداشته شود قیمت کالاهای مرغ و پروتئینی بیشتر میشه، خب این یه واقعیته که بیشتر میشه، ولی اینها در یک فرمولهای خاصی باید در واقع گنجونده بشه. این تو نیست که ما بگیم چون ارز مثلا 6 برابر میشه قیمت مرغ هم 6 برابر میشه، این گونه نیستش. چون الان فقط ذرت و سویا در صنعت مرغداری ارز ترجیحی داره و ما بقی مثل اقلام دارویی، کارگر، برق و غیره و زالک همه ارز ترجیحی نداره. بنابراین این رو به اون طوری که در واقع پیش بینی میکنن کارشناسان و متخصصان اقتصادی تو صنعت طیور، بین 2 تا 2.5 برابر قیمت مرغ میگن افزایش پیدا میکنه، چون ما در هر حال باید نزدیک بشیم به استانداردهای جهانی در این قیمت. ولی من این نکته رو میخوام خدمتتون عرض کنم،
این رو هم بگیم، ولی فراتر از قیمت جهانی نخواهد رفت.
قطعاً نخواهد بود. قطعاً نخواهد بود. ولی من این رو هم خدمتتون عرض بکنم، ببینید این مشکلاتی رو که ارز ترجیحی بر این نهاده پرمصرف و نهاده‌ای که ما وابستگی شدید بهش داریم وارد کرده، اگر بخوام این مشکلات رو ببینیم، حذف ارز ترجیح به شدت میتونه این مشکلات ما رو حل بکنه.
بله، ممنونم از شما جناب آقای مهندس کاظمی راد. از زبان شما بشنویم آنچه در مورد تولید نهادهای دامی به خصوص تو حوزه علوفه و اینها که اشاره کردن ما خیلی میتونیم در واقع خودکفا باشیم تو این حوزه. وضعیت ما به چه صورتی هست؟ حالا آمارها رو گفتن، ولی در روند تولید به هر حال مشکلاتی وجود داره، برای ما بگید که شرایط چگونه هستش، چون حضرت عالی در واقع تولید کننده نمونه بودین توی بحث علوفه. چه کارهایی میشه کرد که کاملا این وابستگی حتی ذره ای هم نباشه و حذف بشه و ما خودکفا باشیم، حداقل در این بخشی که میتونیم امکاناتش رو داریم و میتونیم خودکفایی رو ایجاد کنیم؟
خواهش میکنم. من عرض کنم خدمتتون بحث خودکفایی امکان پذیر نیست. دلیلش هم اینه کشور ما یک کشوری که کشاورزی مزیتش نیست، یعنی مزیت کشاورزی نداریم به واسطه محدودیت های آبی که داریم. اما میشه با برنامه ریزی، با تکنولوژی، دانش فنی و آموزش به هر حال تولید و رسون به یه حدی که بخشی یا بخش اعظمی از نیاز کشور تأمین بشه و مابقیش حالا بحث واردات که دوستانمون آقایون فرمودند انجام بدیم. اما مشکلاتی که من خودم به عنوان تولید کننده و درگیر تولید دارم با گوشت و پوست و استخون لمسشون میکنم این بوده که ما اصلا چیزی به اسم برنامه ریزی و آموزش نداریم. کشاورزی مملکت دست افرادیه که تو حوزه کشاورزی آموزش ندیدن، حالا از طریق آبا و اجداد زمین داشتن، آب داشتن، اومدن به طور سنتی دارن کار میکنن و تجربی چیزایی رو به دست آوردن. اصلا چیزی به اسم دانش و دانش فنی به نظر من هنوز وارد کشاورزی ما نشده. شاید یه بخشی گلخونه ها یا مثلا کشت و صنعت های بزرگ رفته باشن سمت دانش فنی و تکنولوژی، اما درصد ناچیزیه. به نظر من الان به صورت جزیره‌ای هر کی توی کشور تصمیم میگیره که امشب گوجه بکاره، فردا پیاز بکاره، ذرت بکاره، گندم بکاره، نه برنامه ریزی از سمت دولت هست و نه خود کشاورز میتونه که چی کار باید بکنه. پیشنهاد من اینه که روی بحث برنامه ریزی و آموزش، مخصوصا آموزش، ببینید الان وزارت کشاورزی و جهاد کشاورزی تقریبا تبدیل شدن به یه سازمانی که فقط سرویس مثلا کود و سم میده به کشاورز، در حالی که اونا باید بیان روی خاک، روی آب، روی بذر و روی روش کاشت با کشاورزا کار کنن و حداقل راهنماییشون کنن. الان توی شهرهای کوچیک مخصوصا یه نفر 4 هکتار زمین داره، تصمیم میگیره بره پیاز بکاره، کسی اصلا بهش نمیگه چرا پیاز، چرا شما داری میکاری و بکار یا نکار. به نظر من باید تجمیع بشه زمین ها و چاهای کشاورزی، کشاورزایی که الان دارن به صورت سنتی و پراکنده کار میکنن بیان زمیناشون و آبشون رو بذارن روی هم تجمیع بکنن، یه شرکت به صورت شرکت تعاونی تشکیل بدن و متخصص های کشاورزی بیان برنامه ریزی کنن با توجه به اقلیمشون، به نوع خاک و آبی که دارن و اقلیم منطقه، ببینن چه مزیتی داره اون منطقه، آیا میتونه مثلا اینجا یونجه کاشته بشه، میشه سرگم کاشت، میشه توی حوزه‌های دیگه کار کرد و برن به صورت علمی. وقتی که جمع بشن سرمایه گذاری و هدایت سرمایه خیلی راحت تره، برنامه ریزی راحت تر میشه، استفاده از دانش فنی، دانش متخصصین کشاورزی و ترویج راحت تر میشه. این چیزی که من واقعا دارم حس میکنم کم بوده. اما بحث تامین نهادها برای خود کشاورزم یه مشکل اساسیه. ببینید ما بذر رو مثلا شرکت هایی رو نداریم که بذر با کیفیت، بذر با عملکرد بالا و بذری که بتونه حداقل با اقلیم ما بیشترین راندمان رو برای ما تولید بکنه در اختیارمون بذارن. یا مثلا توی سم و کود کاملا وابسته به خارج از کشور هستیم. ما خودمون تست کردیم، سم و کودی که داریم با مارک خارجی، برند خارجی استفاده میکنیم، واقعا کیفیتش متفاوته با سم و کود داخلی که اصلا با قیمت چندین و چند برابری هنوز برای ما به صرفه است که از کود و سم خارجی استفاده کنیم. حداقل میدونیم که تأثیرش توی مزرعه، توی عمل کرد خودشو نشون خواهد داد. بحث بعدی اینه که ما یکی از مشکلات تولید کننده ها اینه که الان کرایه حمل و نقل برای ما وحشتناک زیاد شده، یعنی هم توی تامین نهادهامون و هم توی توزیع محصولمون، ارسال کالامون، هزینه های حمل نقل توی 4 سال گذشته برای ما یه چیزی حدود شاید 7-8 برابر شده، یعنی 800% شما افزایش کرایه حمل و نقل. همه این از جیب کشاورز باید پرداخت بشه یا از جیب دامدار، کسی که دام و طیور داره تولید میکنه اون باید بپردازه. این یه بحثیه که حالا باید یه فکری بکنن. بعضی از کشورها ارتششون اصلا در خدمت به اصطلاح حمل و نقل و لوجستیک تولیدشون و کشاورزیشون هست، مثل چین که این بار از رو دوش کشاورز برمیداره. و حالا توی بحث خرید مثلا ما خود یونجه رو توی فصولی داریم که افت قیمت میکنه، کشاورز به زور میتونه بفروشه. چرا؟ چون حالا محصولات دیگه اومده توی بازار، کشاورز دامدار یا دامدار خورده پا اینا رو از جای دیگه تامین میکنه. و توی یه فصولی هم مثل پاییز و زمستون که اصلا کلن محصولی موجود نیست توی کشور، وجود نداره، یه دفعه قیمت میکشه بالا و هم باز دامدار ضرر میکنه و هم کشاورزی که حالا نتونه محصولشو توی اون فصول برداشت بکنه این مشکل رو برمیخوره. من پیشنهادم اینه که حداقل یارانه‌ای که دولت داره توی جاهای دیگه میپردازه بیاد به خود بخش کشاورزی بده، به تولید بده، چون به هر حال آمار ارقامی که ما داریم وحشتناک داره تو این زمینه یارانه پرداخت میشه و به دست کشاورز بیچاره چیزی نمیرسه. سیاست ها به نظر من تا الان اون چیزی که من دیدم، خودم به عنوان تولید کننده درگیرش بودم، حمایتی نبوده، بیشتر در مورد من کشاورز تخریبی بوده تا حمایتی باشه.
در واقع در تولید حمایت نبوده،
تو تولید حمایت نبوده. مثلا ببینین سال 97 ما سالی که ترسالی داشتیم، تولید علوفه خیلی خوب بود، بلا فاصله اومدن جلوی صادرات علوفه رو گرفتن. من کشاورز باید کالامو با قیمت پایین میدادم توی کشور، در حالی که کشورهای همسایه داشتن به دلار، به ریال، به دینار به ما پول میدادن و ما نتونستیم محصولمون رو بفروشیم. تا همین امروز صادرات یونجه مثلا ممنوعه، در حالی که برای واردات تصمیم گرفتن که تقیب توقی میخوره واردات رو انجام بدن، حالا از روسیه، از اوکراین، از این ور اون ور. خب کشاورز بیچاره چی کار کنه؟ رفته تمام سرمایه شد توی زمین کنده کرده و نمیتونه شیفت بکنه، تغییر حالا کاربری بده. بالاخره یونجه مثلا، در مورد یونجه که من تخصصی بتونم صحبت بکنم، اینه که 5 سال درگیره، اگر بخواد کار بکنه 5 سال این زمینش سرمایهش درگیره. حالا سیاستی که امشب تصمیم میگیرن صادراتو قطع بکنن یا فردا تصمیم میگیرن واردات یونجا رو انجام بدن، ببینید چه بلایی سر این کشاورز میاره. و به هر حال ما باید بپذیریم توی زمینه دانش فنی مخصوصا در مورد کشاورزی از دنیا خیلی عقبیم. من میگم خیلی عقبیم به دلیل اینکه من خودم ماشینالات آلمانی رو مثلا بردم توی منطقه، تفاوت برداشت فقط تو زمینه برداشت، تفاوت برداشتمون زمین تا آسمونه. کسانی که اصلا دارن محصول ما رو میخرن میگن شما چجوری دارین محصولتون رو برداشت میکنین، که مثلا یانجهی که از همون شهر شما داره میاد، انواع اقسام خاک و سنگ و آلودگی و اتاقش خال کف مزرعه رو داخلش داره، اما مثلا یانجهی شما نداره. در صورتی که مثلا با ماشینالات میشه اینا رو رفع کرد، ماشینالات خیلی گرونه، باید اینجا کشاورز حمایت بشه بتونه از ماشینالات استفاده کنه، ماشینالات با دانش فنی و تکنولوژی بالا.
بله.
و به هر حال بهره‌وری و اثر بخشی یه موزل عمده است. ما آبی که داره مصرف میشه تو کشاورزی، هنوز ما آبیاری غرقابی و به وسیله جوب داریم که این دیگه همه دنیا منسوخ شده. حداقل اینه که تستی، لوله گذاری و استفاده صحیح از آب توی دنیا به شدت و حدت پیگیری میشه که راندمان بالا بره، راندمان بازدهی آب.
مشکلی که نه فقط در این حوزه ها، ما کلن در کشاورزیمون باهاش روبرو هستیم، یعنی به هر حال باید به این سمت حرکت بکنیم و سعی بکنیم که در مسیر کشاورزی صنعتی قرار بدیم، تولیدات کشاورزیمون رو شاید بتونیم بهره وری رو افزایش بدیم. خیلی ممنونم از حضرت علی. باز برمیگردیم با حضرت علی راجع به راهکارها بیشتر گفتگو میکنیم و استفاده کنیم. جناب آقای دکتر آقاشاهی، آقای دکتر مسعودی اشاره کردن که حذف ارز ترجیحی کمک میکنه به بحث خوراک دام و طیور و آبزیان. آیا شما هم موافقید؟ یعنی میگید که این حذف ارز ترجیحی میتونه کمک بکنه به نهاده های دامی، تولید اونها و استفاده از این نهاده ها و کیفیت محصولاتی که در واقع به دست میاد، یا اینکه نه معتقدید که باید باشه؟ خیلی ها هم معتقدن که نوع حمایت اصلا باید تغییر بکنه، بحث ارز 4200 یا ارز ترجیحی مطرح نیست، اون رو بگذارید کنار و نوع حمایت رو تغییر بدید تا با اون حمایت ها ما بتونیم در مسیر خودکفایی در نهادهای دامی حرکت بکنیم، یا میزان وابستگیمون رو به این نهادهایی که قراره بیاد وارد بشه در دام استفاده بشه کمتر بکنیم.
من البته ترجیح میدم خیلی توی اون بحث تخصصی این باقی موندن یا برداشتن ارز ترجیحی وارد نشم، اما واقعیت مطلب اینه که اون چی که این روزا تحلیلش رو میشنویم و به واقع میشنویم این هستش که اون چیزی را که باید مصرف کننده نهایی منتفع میشد از این سوبسیدی که یارانه‌ای که به عبارتی به این نهادها تعلق میگرفت، خب این اتفاق نیفتاد. یعنی ما انتظاری داشتیم، هرچند که خب رئیس جمهور محترم اشاره کردن که این ارز یارانه‌ای خب هست نمیشه، اما بهتره به این شکل بگم من که ما اگر نوع حمایتمون رو عوض کنیم تأثیرش روی تولید به مراتب بهتر خواهد بود. به عنوان مثال این که دارم میگم نوع حمایت، ما توی جیره دام و طیور اقلام مختلفی میتونیم مصرف کنیم. توی این سالها تنها منبع پروتئینی جیره که مورد حمایت قرار گرفت کنجاله سویا بود. اگر ما به دنیا مراجعه کنیم میبینیم اقلام دیگه مثل کنجاله آفتابگردون بدون پوست، مثل پودر خون و اقلام دیگه که میتوانند به عنوان منبع بسیار با ارزش در کنار یا به جای سویا اصلا مصرف بشن. من یعنی یک بار ما اومدیم حساب کردیم دیدیم
کیفیت محصول به همون صورت باقی میمونه.
دقیقاً ما چون تأمین نیاز دام و طیور برام مهمه، این که به هر حال از چه منبعی حتما باشه در خیلی از مواقع مهم نیست. به عبارتی ما نیاز هست زمانی که گرما بدنمون نیاز داره فرقی نمیکنه پایه مبل استیل رو بسوزونیم یا اینکه چوب دورریز درخت رو بسوزونیم، هر دو بدن ما گرمای اینها رو به یک جنس در واقع دریافت میکنه. من
چون
به عبارتی
شرایط خاصه دیگه، یعنی داریم راجع به شرایط خاص صحبت
بله،
میکنیم،
ولی
توی شرایط فعلی من فکر میکنم شاید بتونیم با کیفیت در واقع کیفیت محصولات خیلی مهم باشه.
بله. من میگم خدمت شما ببینید این قانون همه جا صادق نیست، همونجوری که آقای دکتر مسعودی اشاره کردن ما نمیتونیم مثلا توی تغذیه طیور بیایم مثلا علوفه مصرف بکنیم، مواد خشبی مصرف بکنیم، اما من اومدم یه بار محاسبه کردم، گفتم با فرض اینکه الان به ما بگن آقا کل ارزی که به اصطلاح اون میزان یارانه‌ای که به هر حال به نهادها تخصیص پیدا میکنه فرضاً تو خود کنجاله سویا، اصلا اینا برداریم، اومدم بر اساس قیمت‌های جهانی محاسبه کردم، دیدم اگر ما نیاز بخوایم دام و طیور کشورمون رو به همین نهاده پروتئینی از منابع دیگه تامین بکنیم که الان مورد حمایت نیست، تفاوتش حتی با اون ارز آزاد به فرض میگم مثلا اون موقع کنجاله سویا بود کیلوی 6000 تومان، اینجا اگر با کنجاله پنبه دان کنجاله ببخشید آفتابگردان